بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید زاد رحمت الله علیه، جلسه 130، جلسه دوم از بحث حدیث رفع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
در جلسه قبل وارد بحث حدیث رفع شدیم. شهید صدر رحمت الله علیه فرمودند که بحث رو در سه مرحله باید پیگیری کنیم. اول که ببینیم مراد از رفع در اینجا چیه، رفع و چجوری میتونیم توضیح بدیم. در مرتبه بعد باید نگاه کنیم که مراد حکم ظاهریه یا حکم واقعیه، هر دو تا اهم از هر دو تا چجوری تصویر کنیم. و در رتبه سوم باید ببینیم که آیا شبهه حکمی و موضوعیه رو هر دو تا رو در بر میگیره یا مختص به یک دسته خاصی. در بحث اول که ببینیم که در اینجا در واقع رفع رو که نمیتونیم رفع حقیقی تکوینی این امور بدونیم، چجوری باید تحلیلش کنیم، سه تا مبنا ارائه شد. مبنای اول این بود که بیایم یه امری رو در تقدیر بگیریم، مرفوع رو یه چیز خاصی رو بگیریم، بگیم اون چیزی که مرفوع شده نفس اینها نیست، یک امور مرتبط به اینهاست. حالا یا مؤاخذه و عقاب بگیریم، یا حکم بگیریم، یا جمیع الآثار بگیریم. این مبنای اول بود. مبنای دوم این بود که بگیم که رفع شده از، ولی رفع به لحاظ در عالم تشریع، یعنی اینها رفع شده اند در عالم تشریع. یعنی اگر اینها متعلق یا موضوع یک حکمی در عالم تشریع قرار می گرفتن، حالا رفع شده اند و دیگه اون متعلق و موضوع بودن وجود ندارد، می شود رفع حکم به لحاظ رفع موضوع در عالم تشریع. حالت سوم، مبنای سوم بود، سلام علیکم، بگیم نفس این اشیاء مرفوع، خود اینها رو شارع متعال برداشته و تکوینن هم برداشته، ولی شارع متعال وجودات تکوینی اینها رو برداشته به این معنایی که اینها رو آمده نازل منزله عدم کرده است. شارع متعال اینها رو برداشته تنزیل منزله عدم در عالم خارج کرده است. خب وقتی اینها در عالم خارج تنزیلن وجود نداشته باشن، یعنی تنزیلن و ادعاءن حکم اینها هم وجود نداره. سه تا تصویری که گفتیم بحث کردیم، گفتیم بنابر هر سه تصویر حکومت درست میشه. انواع حکومت‌هاشو جلسه قبل توضیح دادیم. بحث بعدی بود که کدام احتمال رو بپذیریم. گفتن ابعد احتمالات احتمال اوله، چون چیزی باید در تقدیر بگیریم. بعد فرمودن که احتمال سوم به لحاظ یک فقره قابل تطبیق نیست، او هم به لحاظ فقره مالایوتیقونه، چون به خاطری که در احتمال سوم مولا اول باید مفروض بگیره این شی در عالم خارج هست، بعد نازل منزله عدم بکنه. اینکه بخوام بگیم مالایوتیقون نسبت به امت در عالم خارج محقق میشه، آقای صدیق نمیپذیرن، میگن فرض متعارف نیست. حالا ما یک موارد نادری رو تصویر کردیم، ولی اونم فرض متعارف نبود که مالایوتیقون در عالم خارج محقق بشه. پس بنابراین چون اطلاق رفع نسبت با مالایوتیقون به این معنایی که گفتیم درست نیست، مجبوریم اینجا دست بردارین، سلام علیکم، از اطلاق دست بردارین و بگیم که او احتمال دیگه. حواستون باشه اگه یه احتمال ثبوتی داشتیم، میگفتیم نسبت به مالایوتیقون بالاخره یه جور دیگه خلاف ظاهر مرتکب میشیم، ولی چون یک احتمال ثبوتی معقول تری در مقام داریم که این مشکل پیش نمیاد، حمله بر معنای دوم میکنیم. نگید آقا در معنای دوم هم که بالاخره خب همین رفع به منزله عدم هست، میگیم نه، در معنای دوم لازم نیست مولا اینو فرض کنه که در عالم خارج محقق بعد بگه نیست. نه، ابتداعا میگه این موضوعات رو من نازل منزله عدم به لحاظ تشریعی میکنم، نه اینکه تکوینن و تنزیلن، نه، میگه در وعاء تشریع اینها نیست. یعنی در وعاء تشریع مالایوتیقون موضوع حکم نیست، در وعاء تشریع مالای علمون موضوع حکم یا متعلق حکم نیست. این هیچ مشکلی نداره.
مثلا یه نفر صاحب میخواد
بزرگیه،
بعد عدم این
مالایوتیقون مستی
نمیشه که
نه دیگه، نه، عادش عرجه، مالایتیقون بحث حرج نیست، مالایتیقون یعنی که دستت رو ببری. همین فیلمایی که نشون میده، فیلمای اره ندیدی یک دو سه تا پنجش آمده، اونا مالایتیقونن، یعنی ازش میخواد یک کاری بکنه که به طور متعارف دیدی کلید تو شکمش قرار میده، میگه شکمت رو باید پاره کنی، کلید در یه دستت رو باز کنی و الا میمیری. اینا رو شما
نمیدید. مثلا مالایتیقون میگه مثلا تکستون برای مالایتیقون هستش که در خارج عملا رحم
حکم به مجرد به وضع حکم
شه. تو همین مثلا این، یعنی همون سوالی که پایین می‌خوام بخونیم، چی
واسه رحم حکم مجرد به وضع حکم شه، اینجا رو می‌بندم می‌کنم. میگه مالایشیون
نداریم، چطوری؟ اینطوری که اگه قرار بود بگیم مالایشیون
در خارج وجود باشه و بگیم رحم حکم سوم. بابا مالایشیون مجرد به وضع حکم شه اتفاقا. و بحث بعدی، حالا می‌خونیم تفسیر. می‌خوام الان به این معنی نیست. اون نیستش نه. ما بحثی که اون سومی که طاقت نداشته باشی، حالا اون بحث بعدی رو می‌خونیم تفسیر می‌کنیم. اینجا که میگه مالایتیقون نداریم، یعنی اینا تو عالم خارج اکراه دارید دیگه. تو عالم خارج اکراه موجوده، تو عالم خارج الان یه کسی رو مکره میکنن، شارع متعال میگه این مواردی که فرد رو مکره میکنن من یه نازل منزله عدم اکراه میدونم، یعنی این که معامله اینها رو عرض کنم خدمت شما فرض اکراه اثر برش مترتب نمیکنم. اگه مکره کردن دست دیگری رو ببری، او هم حرمت داشت هم دیه داشت، اگر به صورت معمولی دست کسی رو میبردی هم قصاص داشت هم دیه داشت، اگه اکراهت کردن قصاص و دیهش از تو برمیاد.
نه من واقعا صاحبی که به مالایت
مالایت هم بس نداره،
یعنی واقعا بچه
یه طاقت نداره دختری تازه بالا شده. حالا ممکنه ما چرا اب نداره، حالا اون مصداق فرض نه فرض نه، اونا غالبا حرج میشه، اونا غالبا حرج میشه، به مرتبه حرج میرسه، میگن اگه حکم حرجی بشه سخت بشه برداشته میشه. ولی مالایتیقون هم نگفتم نداریم، ولی فرض مالایتیقون فرض متعارف نیست تو جامعه که خیلی موارد نه.
انگار اصلا واضحه چیزی
که
مالایتیقون
نداره
در خارج.
خب
همین از بخوره نداره، خیلی بده.
نه فرض متعارف، نه فرضی که
ما
میگم مواردی که خیلی نه بابا، حرج مرتبه بسیار دون از مالایتیقونه، حرج در امت هست، لذا حرج رفع تکلیف میکنه نه الزامن. خب دقت کنید، حرج رفع تکلیف میکنه اختیارن، روزه حرجی که گفته باطله. این معلوم نیست که اگه یک پیر مردی برش روز حرجی بوده به خاطر حرج روزی گرفت بگیم روزش هم حتما باطله. حرج رفع میکنه، وجوب رو برمیداره، یعنی میشود اختیاراً تکلیف رو از شما برداری. گفتیم دیگه اگه برای یک مادری حرجی باشه حفظ بچه، ضرورت نداره که حتما بچه رو بکشه دیگه، درست شد؟ پس بنابراین در فرض مگر اینکه وجوب نفس خودش رو داشته باشه، از اون طرف باشه که وجوب حفظ نفس رو قائل بشه، و الا موارد حرج تکلیف برداشته شده. به این معنی نیستش که اگر رفتن گفتن لسان امتنانیه، اگه یادتون باشه تو لاحرج، تو نوار لاحرج تفصیلا تو قواعد فقهیه گفتیم که اگر اومدیم گفتیم که روزه حرجیه، اگه شما رفتی با حرج روزه گرفتی، تو وسط زمستون شکستن یخ حوض و قوس کردن تو آب صفر درجه حرجیه، کسی اومد رفت کار انجام داد، ضرر عنوانش فرق میکنه، ولی حرج داریم میگیم. ضرر زدن به نفس ممکنه بگیم اشکال داره، البته آقای ایروانی اگرتون باشه مثلا همه رفقا نبودن تو فقه بحث کردیم مفصل همین چند وقت پیش، گفتن نه همه انواع ضرر زدن اگر منجر به اذلال بشه، مؤمن اذلال بشه، زمینگیری بشه، یا قطع عضو رئیسی بشه، یعنی شما پاهات رو قطع بکنی که منجر به بشه که دیگه زمینگیر بشه، اقعاد بشه، یا اینکه نه یه جوری که منجر به مرگ بشه، یکی از اعضای رئیسی میشه چشمش انسان کور کنه از دست بده، بله اونجا ممکنه بگیم که آقا لازرت چیز داره که ضرر زدن، اونجا بگیم که این ضرر حرامه، ولی ما دلیل نداریم مطلق ضرر زدن به نفس در اینجور مواردم حرام باشه. پس بنابراین بحث سر اینه که لا حرج تو مرتبه پایین‌تر حکم برمی‌داره، ولی الان بحث سر چیه؟ بحث مالایوتیقونه. مالایوتیقون یعنی چیزی که به طور نه لا مالایوتیقون عقلی که اصلا نمیشه مثل پریدن بالای پشتمون، یعنی مردم به طور متعارف مقدار رو تحمل نمی‌کنند، افراد به طور متعارف مقدار رو تحمل نمی‌کنند، گرسنگی که منجور به بیهوشی بشه، گرفتین چی شد؟ نه اون گرسنگی که شما دلت میگیره گوشه اتاق بشینی یه مقداری از دلت، خب غذا هم نداشته باشی تحمل میکنی اون مقدار، ولی ما خواهیم اون چیزی که تحملش برای مردم سخته. چند نفر چقدر گرسنگی باعث میشه که برن مردم عادی دزدی کنن؟ اون میشه مالایی، اون گرسنگی میشه، یه گرسنگی که حاضر باشن برن گدایی بکنن برای که یه لقمه نون دریارن. خیلی افراد اصلا سه روز هم نون نخورن حاضر نیستن دست دراز بکنن، حرج هم هست، سخت هم هست، گرسنه هم هستن، ولی الان خود شما خودتون رو تصویر کنید، چه مقدار گرسنگی باعث میشه که مجبور شید برید گدایی کنید از یک کسی نون بخواید؟ اون مقدار رو نگاه بکنید اون میشود مالای چوغون، اون مقداری که مردم عادی نمیتونن اون مقدار از درد و رنج و تحمل رو تا بکنید. ما میگیم یکی مال فرق تکلیفش فرق نمیکنه، جلوش برمیداره. حرج مرتبه پایین او یه دلیل دیگه، یه ما جعل علیکم فی دینه من حرج، یه هم یه دلیل مستقل دیگه یه. بعد از تکلیف ها توی مرتبه برداشته میشه، بعد از تکلیف ها توی مرتبه لا حرج برداشته میشه. ولی فرضی که نشد نشد اب نداره نشد 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 ولی فرضی که اینجاها عموم گفتین همینها وجودات خارجیش تو تحلیلتون گفتی تقصیر ما چیه؟ شما گفتید وجود خارجی اینها رو نازل منزل عدم کردم. نه قضیه خارجی نگرفتید، ولی باید فرض تحققش در عالم خارج کنید. اگه تو عالم خارج تو امت نیست، فرضتون فرض معقولی نیست. اگه تو عالم خارج فرضیه که مالایوتیقون محقق نمیشود، فروضیه که به طور نکنید به تعبیر سالس بگم مالایوتیقون رو اگه شعار تکلیف کنه من حاضرم تحمل کنم. حرج رو خیلی وقتا افراد به طور متعارف تحمل میکنن تو زندگی خودشون، خیلی از سختی رو دوست دارن، ولی مالایوتیقون رو اگه شعار متعال تکلیف بکنه ما انجام میدیم. گرتیجی شد خود جنگ هم حرجی مالایوتیقون نیست. مردم خیلی ها غیر مسلمان هم مثلا همه جای دنیا در طول تاریخ افتخاراتشون جنگاشون بوده، اشکال نداره، ولی شعار متعال بگه که 4 تا عرض کنم خدمت شما از این از همین فیلم ها کمک میگیریم، بگه 10 تا از این عرض کنم خدمت شما، بگو قلاب ماهیگیری بگیر تو بدنتون، خود تو با این قلاب های ماهیگیری به سقف آویزون کن. اگه این تکلیف رو شارع متعال بکنه به خاطر انجام میدیم، ولی به طور معمول افراد این کارو نمیتونن تحمل بکنن. این شده مالایوتیقونه، یک آدم خودش رو آویزون میکنه. بله یه جایی که شکنجه میدن از مو از سقف آویزونش میکنن، ولی بگن خودت این کار رو انجام بدی این شده مالایوتیقونه، انسان از مو از سقفش آویزون کنن، خب چه درد و تحملی داره؟ پس مالایوتیقون فرضیه که به طور متعارف امت اینا رو تحمل کنن، پس در عالم خارج باشه نیست. پس اگه شما بگی این وجود خارجی رو من نازل منزله عدم میکنم، یعنی فرض وجودش در شریعت فرض معقولی نیست. وقتی چیزی تو عالم خارج نیست چرا شما این نازل منزله عدم کنی؟ ولی تو مبنای دوم میگم آقا ما این موضوع رو در شریعت قرار ندادیم. البته در امت‌های سابقه موضوع در شریعت بوده، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. حالا عرض کردم ما در مورد الذین من قبلنا خیلی از روایتش به ما نرسیده، ما چه می‌دونیم که برای امت بنی اسرائیل چه جور حضرت موسی تأکید حکم کرده. دو موردش به ما رسیده، یکی همون قضیه توبهشون بوده، یکی قضیه هم قرض لهو معون بالمغاریزه. ولی موارد دیگه‌اش به ما نرسیده که برای اونها چقدر سخت می‌گرفتن. ممکنه یه چیزی یه تکلیفی برای خیلی از افراد تکلیف سختی باشه، بگن آن رعایت کن، فراموش نکنی، دقت داشته باش، احتیاط داشته باش، که توضیحش هم دادم هیچ منعی هم نداره تو روزه. مثلا شما اگه به یکی بگه آ نکن، ما خیلی از امور از روزانه باید ارتباط بدیم. آتش اسید، او کسی که صبح تا شب با اسید کار میکنه، اگه حواسش پرت میشه یک قطره اسید رو دستش بریزه، دستش سوراخ نمیکنه؟ میکنه دیگه. او کسی که داره نمیدونم شما کار جوشکاری کردید یا نکردید، یا کار برشکاری کردید یا نکردید، خب داری برش میدی دیگه. یه موقع حواست پرت میشه، یه مقداری کج میگیری یا اشتباه میکنی، یه تیک از اینا میپره گوشه چشمت. خب اینکه میپره چشمت نمیسوزونه؟ چرا چشمت میسوزونه؟ این هم همیه، میگه آقا مثل همین رعایت کن. فکر کن این بول اسیده، همونطوری که اگر اسید بپاشه به تیکه پاته تیکه پوست پاته میبره، این بول هم اگر رسید خودت باید پوست پاتو بگیرید. اینکه خود انسان این کار رو انجام بده، همون آثاری که تکوین داره انسان بخواد تشریعاً انجام بده، یه اثر دیگه سختیه. افراد به طور متعارف این مقدار سختی رو طاقت نمیکنن، تو جنگ حاضرن دستشون هم قطع میشه، ولی خودشون پای خودشون رو قطع میکنن، این سخته. خب بریم سر بحث خودمون. این مباحثی بود که مربوط به جلسه قبل بود. امروز شیخ صدر رحمت الله علیه به عنوان آخرین بحث میخوان بگن بعض ثمرات احتمالات سگانه چیه. اولین نکته ایه که بنابر ثمر قول اول همونجوری که قبلا هم توضیح دادم، شما نمیتونید او چیزی رو که در تقدیر گرفته یه فرد یه چیز خاصی رو معین کنید. دلیل اطلاق که نداره که شما بگید آقا اطلاق داره جمیع الآثار رو در بر بگیریم، و مثل او حرفی که میزنن که آقا مثلا حذف متعلق مفید عمومه، اینجا حالا حذف شده پس بنابراین او در جایی که یه متعلقی باشه که ظاهره در کلامه، وقتی حذف کنیم میگن خب آقا نخواست نوع خاصی رو بگه، همه رو در بر میگیری. ولی اینجایی که خلاف ظاهره شما میخوای نمیتونی حمل کنی، ظاهر کلامیه که عین اینها برداشت شده. خوب دقت کنید دارم تفاوت چی میگم. بگم. در حذف متعلق یه متعلقیه که ظاهر کلام دلالت میکنه که همچین چیزی هست، درست شد؟ یعنی ظاهر نیاز به او داره ابتداءً، ولی شما میگید آقا این ظاهر رو الان شارع متعال، یعنی روشنه که شارع عمدن، متکلم عمدن حذف کرده متعلق رو. حذف عمدی متعلق داله بر چیه؟ داله بر مفید عمومی در جایی که بعد اون متعلق بیاد. این غیر از چیه که یک کلامی هست، یه ظاهری داره، ما نمیتونیم این رو حمله بر ظاهرش کنیم. چون نمیتونیم حمله بر ظاهرش کنیم، لازمه برای خروج از لغویت یه مقدر بگیریم. خب اینجا باید به حداقل مقدر اکتفا کنیم دیگه، اینجا که مفید عموم نیست. فرض ما از این دسته است که مولا ظاهر کلامشی که عین اینا رو از شریعت پیغمبر برداشته، چون عین اینا از خارج برداشته نشده، بخوایم حمله بر این معنا بکنیم، کلام میشود کلام باطل، کلام لغو. بگیم آقا این چیزا تو دین شما نیست. خب پره که تو بین مسلمان همینا پره، پس مجبوریم بگیم یه چیزی برداشته. اینجا دیگه حزم متعلق مفید عموم نیست، اینجا باید شما به قدر متیقن از آنچه که از لغویت خارجش میکنه تمسک بکنید، چون اینجا به دلالت الاقتضا دارید تمسک میکنید. دلالت الاقتضا داله بر حداقل از مواد خروج لغویته. این غیر از اینکه کلامیه که ظاهرش یک متعلق ظاهر داره، او متعلق ظاهر رو مولا عمدن حذف میکنه برای دلالت بر تعمیم. میخوام بگم که این متعلقه، این متعلقه، این متعلق خاص مد نظر نیست، همه انواعش مد نظره. اینا دو تا اسلوب مختلفه، نتیجه‌ش هم مختلفه. در مقامم این جوریه که حذف متعلق ما از بابو مواردی که متعلق ظاهر داشته باشه نیست، بلکه ظاهرش اینه که رفع به خود اینا اتصاف پیدا کرده، چون منجر به لغویت کلام میشه باید تقدیری بگیریم. خب قدر متعقلش عقد مؤاخذه است، دلیل نداره که حکم رو در تقدیر بگیریم. این مشکل توجیه اوله. کسی که توجیه اول رو گفته، همونجوری که مرحوم شیخ خودش میگفت، مرددیم بین اینکه حکم بگیریم و جمیع الاثار بگیریم یا مؤاخذه بگیریم، از آخر هم به نظر میسه مرحوم شیخ خوشو مؤاخذه در گرفتن. این که بگیم مؤاخذه در نظر گرفته شده، اینه که براءت حد اقلی میشه. برای براءت از امور تکلیفیه درسته، ولی براءت از امور وضعیه رو دیگه اثبات نمیکنه دیگه، رفع امور وضعیه رو اثبات نمیکنه. در صورتی که طبق مبنای دوم یا مبنای سوم اگه تقریبش درست باشه، شما میگه آقا جان من اینا تو شریعت موضوع آثار نیست، چه آثار تکوینیه چه آثار تکلیفیه، چه تکلیفیه چه وضعیش، فرقی نمیکنه. شما میگه آقا خطا تو شریعت موضوع اثر نیست، نه موضوع آثار تکلیفیه است نه موضوع آثار وضعیه است. اینم یه نکته مهم. پس و ترد و تترتب و بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثه، فعلى الاول يكون المقدر غير معلوم، بنابر مبنای اول اون چیزی که در تقدیر گرفتیم روشن نیست، و لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الاثار، باید قدر متيقن از آثار رو لحاظ بکنیم، خلافا للآخرین، بنابر اون دو تا برخلاف دو مبنای دیگر، از یو تمسک بناعن علیه ما به اطلاق رب لنفع تمام الاثار. او که میگه که در شریعت ندارم، میگیم هرچه نداری نازل منزله عدم شده به عموم تنزیل تمسک میکنیم، میگیم به لحاظ تمام آثار نازل منزله عدم شده دیگه، چون دلیل خودش ظاهرش تنزیله دیگه. اصل تنزیل یکه تنزیل قدر متیقنی نیست. اگر آمدن گفتن الطواف بالبیت صلاتون، این ظاهرش یکه هر اثری که نماز داشته باشه که به طواف قابل سرایت باشه، او رو باید سرایت بدیم، درست شد؟ مثلا اگه شما قدر متیقن از طواف و بالبیت صلاتون یه که در طواف طهارت شرطه، ولی شما شک کردید که آیا فصل بین اشواط طواف هم موجب بطلان می شود یا نمیشه، که یک شرط الان انجام داد رفت، یک درد خسته شد نشست دوباره آمد، یا نکنید مثال واضحی شروع میکنید به طواف انجام دادن، یک دفعه وسطش نزدیک اذان که میشه یکی یکی شروع میکنن میشینن صف میبندن، یکی که میشینه همینجور پشت بندش مثل این دومینوهای هست، یکی یکی هم پشت بندش این میشینه اون میشینه اون میشینه اون میشینه، در عرض مثلا 5 دقیقه یک دفعه میبینی فقط همه صفا تشکیل شده، یه دزا جمعیت دارن بین همین صفا فقط میدوان. حالا خب میشه که مهر نمیذارن دیگه، اگه مثل ما بود که مهر هم میذاشتیم که دقیقه یک بار همین بر اومد، فقط همینجوری صفا نشستن یه عده دور صفا میدوان. خب بعد یه موقعی میرسه دیگه راه بند میشه دیگه، همون هم بین صفا هم سخت میشه دیگه، یکی یکی شروع میکنن نماز مستحبی میخونن نمیشه، شما سه تا شرط رو انجام دادی، حالا نمیدونی که اینو میتونی ول کنی همینجا یک جای خالی از بشینی نماز تو بخونی بعد از نماز بقیه اشوات تو ببینی، یا نه دیگه در اینجوری بشه طوافت باطله. خب از طواف و بالبیت صلاتون میگه که به لحاظ همه همه خصوصیات، همون طوری که رکعات رو نمیتونی فصل بدی، نمیشه دو رکعت نماز الان بخونی دو رکعت شبیر اصل بیای بخونی، نمیشه نواد. خب شوتا هم همینجوریه. این میشود تمسک به اطلاق تنزیل یا عموم تنزیلی که آقایی میگن از دو تمسک بناعا علیها به اطلاق رب لنفع تمام الاسان. این حالت دوم، این اختلاف اول. اختلاف دومیه که میفرماین که اگر مواردی که توی بنابر مبنای سوم میگن حدیث رب شامل موارد استرار به ترک نمیشه، درست شد؟ مواردی که اکراه بشه، یه استرار هم از اکراه ها، درست شد؟ استرار هم هست، اکراه هم هست، مالای و تیغون هم هست، میگن شامل این موارد ترک نمیشه. خوب دقت کنید چرا؟ مبنای سوم چی میگه؟ مبنای سوم داره میگه که من آنچه که در عالم خارج هست ای را به منزله خلافش فرض میکنم، به منزله عدمش فرض میکنم، درست شد؟ اگه من مضطر به ترک بشم، عدم ترک یعنی چی؟ یعنی فعل، درست شد؟ ترک در مقابل فعل دیگه، ترک و فعل نقیضه اینن با هم دیگه. شما یا تارک نسبت معمل یا فاعل ضد این لا ثالث و لا ما هم نیستن. ترک امر عدمیه، امر عدمی، عدم امر عدمی میشه امر وجودی، نقیض امر عدمی میشه امر وجودی، پس نقیض ترک صلات میشود فعل صلات. خب نتیجه چی میشه؟ مشکل نیست که در مواردی که شما مضطر مثلا به ترک خوردن یه شیء هستی، یا مضطر به ترک نمازی، یا مضطر به ترک وضوی، بگی مولا وضو رو جعل کرده، ولی وضو رو جعل کرده و وضع کرده، موضوع برای چی؟ مثلا موضوع برای اباحه. مشکل سر این نیستش که اگر این ترک، خوب دقت کنید ها، موضوع این نیست که اگر ترک به فعل در بیاد یه مشکل اساسی پیش میاد که فعل رو مولا قرار داده، نه، مشکل سر این نیست. به خاطر که فعلم مولا قرار بده میتونه فعل رو موضوع اباحه قرار بده، نه، مشکل سر استظهار از حدیث رفعه. ظاهر حدیث رفع و براءتیه که نفی یک تکلیفه، نه جعل تکلیف ولو اباحه. خوب دقت کنید نکته فنیشی شد. ظاهر براءتیه که براءت نفی تکلیف میکنه. این مشکل یه مشکل واقعی نیست که شما بگید که اصلا اینجا میخواست عدم، این که از ترک عدم وجود پیش میاد این که مشکلی نیست، اب نداره، و این که این میتونه موضوع یک حکمی هم بگیره که با براءت بسازم مشکلی نداره. بگیم در اینجور موارد رفع ملزم به فعل میشه، ترک رفع و ترک به تعبیر دیگه برداشتن عدم منجر به وضع میشه، و این شعار متعال موضوع براءت قرار داده. این به خودی خود مشکلی نداره. مشکل سر اینه که اصلا لسان حدیث رب وضع نیست، لسان حدیث رب یکی کلفتی رو از عهده شما بر میداره، نه که حکمی رو بذاره. این جاهای مختلف تو علم اصول استفاده میکنیم، شاید تو دوران ام بین تعیین و تأخیر هم اونجا باز تفصیلش بیاد که بالاخره حدیث رب میخواد یک کلفتی رو برداره، نمیخواد یک کلفتی رو بذاره، چیزی وضع نمیکنه. در دوران ام بین تعیین و تأخیر اگه بگیم برا جاری میکنیم از حیث تأخیر، نتیجه چی میشه؟ تعیین، درست شد؟ تعیین وضعه، یه چیزی داره رو عهده شما میذاره، در صورتی که حدیث رفع میخواد چی رو برداره؟ کلفت رو برداره. چی کلفت داره؟ فعل به تعیین داره، معین بودن کلفته. همین که شما بین دو ام مختار باشی راحت‌تر از اینکه حتما این کار رو انجام بده. لذا اونجا میگن مضمون حدیث رفع برداشتنه، در دوران ام بین تعیین و تأخیر براءت از خصوصیت تعیین میشه جاری کنیم و معارضه نمیکنه با براءت از خصوصیت تأخیر. بعضی‌ها گفتن چرا از خصوصیت تعیین براءت جاری میکنه، از خصوصیت تأخیر زیاد؟ میگیم اصلا براءت نسبت به خصوصیت تأخیر جاری نیست، چون لسان براءت لسانیه که میخواد به شما توسعه بده، نمیخواد شما رو مزیق بکنه. اینجا هم فرمایش آیستد همینه، میگه لسان براءت رفع تکلیفه. این غیر از لا ضرره ها، تو لا ضرر یه دی میگن آقا لا ضرر رفع تکلیف نمی، بعضی هم میگن لا ضرر لسانش رفعیه، لسانش وضعی نیست. بعد میگه چرا؟ میگن چون خودش میگه لا ضرره، مصداقش کجاست؟ مصداقش اینه که تو بحث زمان حر کسوب یک مصداق واضحش اونجاست. شما زمان حر کسوب چون میدونید ادله زمان 5 6 داره دیگه، قاعده علالیت هم زمان رو اثبات میکنه، قاعده تسبیب هم زمان رو اثبات میکنه، چند تا قاعده هستن که زمان رو اثبات میکنه، قاعده اصلنم غرر المغرور یرجع علی من غره، قاعده غرور هم همین زمان رو تسبیب میکنه. زمان حر کسوب رو با هیچ چی نمیشه درست کنیم، نه ملکی که تحت ید بره که بگیم یاد توش جاریه، نه تصمیم خود. اگه شما یک حر کسوب رو یک راننده تاکسی رو بگیری ببری دو روز تو خونه زندانی کنی، درست شد؟ ضامن این دو روز کار کردن هست یا نیست؟ زمان این رو فقط میشه به لازرر درست کرد، هیچ دلیلی برای لازرر نداره. فقط مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که آقا لازرر رفع میکنه، لازرر که حدیث دلیل رفعی دلیل وضعی که نیستش که شما با لازرر میتونه حکم برداری، نمیتونه حکم بذاری. یه بیان فنی اونجا معلوم شهید صدر رحمت الله علیه دارن که اینجا نمیاد، اونجا میگن لازرر نفی موضع گیری از شارع میکنه که منجر به ضرر بشه. میگه من موضع گیری و تشریعی که منجر به ضرر بشود ندارم. حالا اگر در یک جایی عقلا برای فرضی زمان قائلن، شارع بخواهد زمان عقلایی را نپذیرد، این منجر به ضرر بشود، لازرر نپذیرفتن شارع رو رد میکنه. میگه اینجوری نیستش که من نپذیرم اینجا این زمان عقلایی رو که منجر به ضرر بشه. پس بنابراین لازرر چون رفع حکم شرعی نمیکنه، رفع موضع شارع میکنه، چه موضع تشریعی چه موضع سلبی که منجر به ضرر بشه. پس اگر جای زمان عقلایی ثابته، شارع متعال بخواد براش موضع سلبی بگیره در مقابل این زمان عقلایی، بگه من زمان عقلایی رو قبول ندارم و این منجر به ضرر میشه، لازرر این رو نفی میکنه، موضع سلبی شارع رو نفی میکنه، پس زمان اثبات میشه. ولی توی حدیث رفع اینجوری نیست، یعنی ظاهر حدیث رفع اینه که میگه من میخوام توسعه بدم، میخوام حکمی رو بردارم، نمیخوام چیزی رو وضع کنم. لذا آقای صدر که تو لازرر هم قائل شد که با لازرر میشه جعل حکم، لذا زمان حر کتوب رو با لازرر اثبات میکنه، اینجا آقای صدر نمیتونه این بحث رو اثبات کنه، چون میگه آقا لازرر لسانش لسان نفیه. این هم دیگه با توضیحش. کما انهو علی الثالث بنابر مبنای سوم قد یستشکل فی شمول حدیث رفع لما اذا اضطر الی ترک، مثلا اگر مکلفی مضطر به ترک بشه، در اینجا میگن حدیث رفع شاملش نمیشه. چرا؟ لان نفی ترک خارجا عبارت عن وضع الفعل، نفی ترک یعنی وضع دیگه، اینا با هم دیگه نقیضه اینن دیگه، وقتی ترک رو برداری یعنی که وضع فعل کردی. و نمیگن که و وضع الفعل خب امر وضعیه، اب نداره، امر وضعیه موضوع اباحه قرار میگیره، از این حیث مشکل نداره. میگن و حدیث و رفعه یتکفل و رفع الوضع، این مخالف ظاهر حدیث رفعه که در مقام وضع نیست، در مقام رفعه، اشکالی نداره. اگر حدیث رفع یه لسانی داشت که میشد باش با جعل اباحه سازگار بشه، گفتیم جعل اباحه شده. خب کسی نگه آقا خب تو احتمال ثانی هم همین جوریه، خب تو احتمال ثانی هم که شارع متعال میخواد تو لسان شریعت رفع کنه، خب رفع در لسان شریعت یعنی اینکه موضوع رو داره وضع میکنه تو لسان شریعت. میگیم نه 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 نه، همچه تصویر نکن، اونجا تو لسان خارجی بود، میخواد رفع کنه خارجن، تنزیل منزله عدم کنه، تنزیل منزله عدم، عدم بوش، عدم ترک میشود وجود، درست شد؟ پس باید تنزیل میکرد، میشد وجود رو تنزیل کنه، اعتبار وجود کنه، وجود در نظر بگیره، این خراب بود. ولی ما که الان نگفتیم در اینجا تنزیل میکنه مولا، گفتیم نه، گفتیم روح مقام دوم به این برمیگرده که آقا این خصوص عناوین موضوع حکم شرعی، اگر موضوع یا متعلق حکم شرعی باشه، حکم شرعی شرطش منتفی میکنم، این لازم نیست که حتما امر رو براش اثبات بکنه. میگه مالایوتیقون موضوع حکم شرعی نیست، اثباتش کجاست؟ درست شد؟ حالا این مالایوتیقون ممکنه فعل باشه، اگر طاقت بر فعل نداشته باشی فعلت موضوع حکم شرعی نیست، اگه طاقت بر ترک نداشته باشه ترکت موضوع حکم شرعی نیست. تنزیل به منزله عدم نیست که بخوای لازمش وجود باشه، من معنی که من اینها رو رفع کردم در عالم تشریع به این معنی که موضوع حکم قرار ندادم. خب اینجا این ترک شما موضوع حکم شرعی نیست، بیشتر از این دلالت نداره. پس اون شبهه‌ای که بنابر مبنای تنزیل پیش میاد، چون تنزیل ترک به منزله عدم به معنای وجوده و به معنای اعتبار وجوده و قرار فعل رو در نظر گرفتنه توی وقت مبنای دوم پیش نمیاد. تو مبنای دوم میگه موضوع میشه این نیست. و خلافاً لذلك ما اذا اخذنا بالاحتمال الثانی، اگر نظرمون رو ببریم رو احتمال دوم، همچی مشکلی نیست. اذ لا محذور حين اذن في تطبيق الحديث على الترك المستر عليه الیه، ترک هایی که برایش مستر هستیم اشکال نداره که روایت برایش تطبیق بکنیم. خب چرا؟ لأن المرفوع او چیزی که ورداشته شده بنابر مبنای دوم چیه؟ ثبوت و تشریعی فی ما اذا کان موضوعا او متعلقا لحکمه. میگه هر وقت موضوع یا متعلق حکم باشه من برایش ثبوت تشریعی قائل نیستم، یعنی اینو موضوع حکمم نمیدونم. و رفع هذا النفع من ثبوته، یعنی ثبوت تشریعی موضوع یا متعلق، لیس عبارتون عن وضع الفرعی، به معنی نیستش که من فعل رو وضع کردم در آمد در دامنه شریعت، نه. لیس معناه، معناش چیه؟ الا عدم کونه موضوعا او متعلقا للحکم، معناش فقط یه که من این موضوع متعلق قرار ندادم، نه که وضع کردم. ولی تو تنزیل که شما اینجوری رو نمیشه، وقتی یه چیزی رو نازل منزله عدم میکنی، خب ترک رو نازل منزله عدم میکنی، یعنی فعل رو، یعنی تنزیل فعل کردی، یعنی فعل رو اعتبار کردی. و هذا لا یعنی جعل الفعل موضوعا، شاره نمیگه فعل رو موضوع قرار دادم، نه، یعنی ترک رو موضوع قرار ندادم. این غیر از اون تنزیلیه که باعث میشه جعل فعل بکنه. میگی من همین ترک رو موضوع قرار ندادم، یعنی اگه اثر بر ترک باره، بر ترک اثر بار نیست. و هذا لا یعنی جعل الفعل موضوعا کما هو واضح. اینم بحث بود. هذا این بحثا تمام شد. دو تا تتمه آیه صدر میخوام بگن، امر مستقلی ربط به بالا نداره. حالا سوال سر اینه که آقا این حدیث رفت بنابراین معنایی که گفتیم دال بر چیه؟ میفرمان حدیث رفت دلالت میکنه که بنابر همین مبانی سگانه یا بنابر حداقل همین فرض دومی که ما گفتیم، هر وقت شما شرب مسکر برات مستر شدی یا مکره برات شدی، حد و حرمت برات بار نیست، حرمتش برداشته میشه و اون حدش برداشته میشه. یعنی جمیع الاثار تکوینیت و ببخشید جمیع الاثار تکلیفیت و وضعیت در این موارد برداشته میشه. عرض کردیم شیخ توضیح داد، جز اونهایی که اصلا موضوعش خصوص این حالاته، احکام اولیه در فرض رفع، در فرض اکراه و در فرض ضرر و در فرض حسد برداشته میشه. اونایی که موضوعش به عین خودی عناوینه، نه نمیشه، چون لغویت دلیل برداشت لغویت دلیل پیش میاد. اگر قرار باشه حدیث رفع حکم دیه عاقله رو از قتل خطعی برداره، چون بگیم که رفعن امتی الخطا، جعلی دلیل میشود لغو. پس بنابراین باید بگیم او ادله تخصیص میزنن، او ادله ابتداعا حدیث رفع شامل اونها میشه، ولی به خاطر که لغویت پیش نیاد او ادله به اطلاقه تخصیص میزنن حدیث رفع رو. آره تو حکم اولیه لغوه، چون اگه کلن همه فرض ها خطایه دیگه، اگه قتل خطایی موضوعش خطاست، اگه شما بگی قتل خطایی برداشته شده، خب چی باقی میمونه تش دیگه؟ یه قتل خطایی بود دیگه. خب اگه بگی حکم دیش برداشته میشه، اصلا شما چه چیزی رو لغو کرد؟ چرا همچیز رو جعل کرد؟ جعل میشه والله. پس بنابراین اون مواردی که موضوعشه که از عناوینه، یا شک که بین 3 و 4 که موضوعش نسیانه، اگه شما بگی همچی حکم برداشته شده، حکم باقی در فرض نسیان برداشته شده، حکمی که موضوعش نسیانه، درست شد؟ مثلا لا سهو لکثیر شک، درست شد؟ یا لا شک لکثیر شک. خب الان کثیر شک موضوعش خود شکه و موضوعش سهوه، درست شد؟ اگه بگی رفع ما لا یعلمون ایره برمیداره، یا مثلا الخطا و نسیان اینجا فرض نسیان رو برمیداره، این دلیل میشود لغو، چون این دلیل میشود لغو مقدمه بر ادله براعته. این بحثم تمام. الا ای حال ان فحدیث الرب يدل على ان الانسان اذا شرب المسكر استرارا او اكره على ذلك فلا حرمته ولا وجوب للحد، نه حرمت داره نه لازمه که حد برش بزنی. كما انه اذا اكره على معاملات فلا يترتب عليها مضمونها، اگر اینها دایه معامله ای باشه اون مضمون معامله مترتب نیست، یعنی معامله صحیح نیست، صحت در باب عبادات، یادتون باشه قبلا گفتیم سر تو تعبد و توسل گفتیم صحت در باد و عبادات یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به، صحت در باب معاملات یعنی ترتب اثر. همین رو آرستد میگن، میگن مترتب نیست، اثر برش مترتب نیست. یه نکته فقط باقی میمونه قبل از مرحله ثانیه که یه نکته مهمیه که اینه که یه جاهایی هست حدیث رفع میخواد حکم رو برداره، ولی میبینیم برداشتن این حکم عقلایی به نظر نمیرسه. مثلا یه بنده خدایی هست بچهش داره میمیره، درست شد؟ این مستحق به فروش خونشه، در حال عادی نمیخواد بچهش، ولی خب یه عملی داره، میگم بیا 100 میلیون تومان بده بچه‌ت عمل کنیم، میخوان پیوند کبد کنن برای بچهش، درست شد؟ 100 میلیون تومان هزینه پیوند کبده، خب این مجبور به خونش رو بفروشه، درست شد؟ این خونش قیمتش 200 میلیون تومان، یا آقا میگه من 150 میلیون تومان از این میخرم. اگه شما بگید چون یا آقا مستحق به انجام این معامله به صورت عادی نمیتونه این کارو انجام بده، بله خب اگه اینقدر امت خوبی بودن که پول به آقا قرض میدادن یا هزینه زندگیش تامین میکردن یا بیت المال همچین کاری میکرد که خوب بود، حالا که بدبخت چیکار کنه؟ بذاره بچش بمیره، اینکه مستحق به اینکه بیاد این معامله رو انجام بده، ما بگیم نه رفعن امتی مستر رو الاش صحت این معامله برداشته شده، خب اینکه میبینیم درست نیست. وجهش هم اینه که همون نقطه ارتکازی که بفهمیم درست نیست، اینه که حدیث رب حدیث امتنانیه، آمده بر منت، بر امت منت بذاره، امر رو بر عباد تسهیل بکنه. اگه کسی رو اکراه کردن که زنتو طلاق بده، اینجا اگر بگیم که این زنت که خب بله هر که آمد مجبور کسی صیغه طلاق خون زنش رو بردارن ببرن به عقد کسی که در بیارن، خب این خلاف امتنانه دیگه. بنابراین اینو گفتن که نه آقا بر او معامله اکراهی اثر مترتب نیست، که مکرهی نه همچی کاری رو انجام بدن. مکره کالقاصبه، بفهمه که آقا با معامله اکراهی مالک نشده حقیقتا، پس بنابراین این کار رو چیکار کنه؟ این کار رو نکنه، درست شد؟ خب حالا پس چون لسان امتنان مخالفت داره، معامله مستر رو میگیم صحیحه. حالا یه نکته فنی اینجا بگم، تو عبارت آقای صدر نیست، یه تطبیق فنی فقهی بگم شما. اگر یه بنده خدایی رو مجبور کنن زنش رو طلاق بده، یعنی شد؟ معاملش باطل یا صحیح؟ باطل نیست. طلاقش باطل یا باطل نیست؟
چی؟
نه، بالاخره صدق معامله اکراهی میکنه، راضی هم که بشه بالاخره مکره، ان اکراهن رضایت بده کرده. نکنیم این بستگی داره با نقطه فنیش میشه که خلاف امتنان باشه یا نباشه. یه موقعی این بنده خدا میبینه آقا این زن رو که طلاق میدن، این زنش هم که میگیرن میبرن از دستش، بعد میبرن تو شهر دیگه به عقد بدبخت دیگه درش میارن، درست شد؟ بعد این زن این وسط ولو نه اصلا قاصب اینو میخواد به عقد خودش دیگه، این زن اگر قرار بشه این عقد باطل باشه، یعنی طلاق باطل باشه، عقد بعدیش هم میشود باطل و این زن هر رابطی که میخواد با این مرد داشته باشه میشه زنا. باید همیشه خودش ازش بپوشونه، به حد اقلا اکتفا بکنه، خیلی زندگی بر اون بنده خدا سخت میشه. یعنی خیلی وقتا این مرد هم مایله، میخوام بگم این خلاف امتنانیت یه جای دیگه هم پیش میاد، او که معلوم شیخ میگه وسط کار راضی بشه، او رضایت که عنوان اکراه رو بر نمیداره، خلاف امتنان بودن رو بر میداره که میگه معاملش میشه و طلاق میشه صحیح. این بنده خدا واقعا علاقه داره، یعنی امتنان برای بنده خدا یه که معامله با این که اکراهی، طلاق اکراهی صحیح باشه، چون میخواد با آثار محرم بعدی بار نشه، این زن اینقدر اذیت نشه، خودش اذیت نشه. مثل این بنده خداییه که مثلا حالا به یه دلیلی میخواد یه همسر دیگه ای بگیره، در جایی هست که مثلا مثل بعضی از کشورها مثل فرانسه که دو تا همسری رو جور میدونن، اگه این ازدواجش باطل نباشه و حقیقتا صحیح باشه، خب طبق قوانین اینجا، حالا یا قوانین شهر دیگه، میخواد مثلا زن چهارم بگیره، یا مثال بزنم به خواهر زنه، حالا زنه رو برده خواهر زنه که هست، میخواد با خواهر زنه ازدواج کنه، خب اگر قرار بشه این معامله صحیح باشه، عقد طلاق باطل باشه، خب این زنش نمیتونه با خواهر زنش ازدواج بکنه دیگه. ولی اگر نه آمده میره طلاق گرفتن به زور بشه صحیحه، پس موارد دیگری هم پیش میاد که تو معامله اکراهی هم اونجا بطلان خلاف امتنانه، معیار در حدیث رفع امتنان و عدم امتنانه. خب اینم تمام. نعم یختص رفع به ما اذا کان فی رفع امتنان علی العباد، رفع مختص به جایی که این رفع منت بر عباد باشه، لان الحدیث مسوق مساق الامتنان، چون حدیث برای فرض امتنان ریخته شده، آمده تا امتنان رو بیان بکنه، و من اجل ذالک لا یمکن تطبیق الحدیث علی البیع المستر الی لابطاله، چون اونجا بیع مستر الی لابطاله خودش مساق چیه؟ مساق خلاف امتنانه، لان ابطال حاله یعین ایقاع المستره فی المحذور، این باعث میشه که مستره تو محذور بیفته و هوا خلاف الامتنان و خلاف تطبیقی علل بیع المکره و علی، که بیع مکره و علی خوبیه که باطل باشه که زنش پیشش بمونه. فا این ابطاله یعنی تعجیز المکرهه عن التوسل الی غریزه بالاکراه، وقتی بگه معامله باطله یعنی مکره نمیتواند به وسیله اکراه به مقصود خودش در بین برسد. این بحث هم در اینجا تمام. بحث بعدی که شیخ رحمت الله واردش میشن بحث مرحله دومه، که در مرحله دوم استدلال به فقره رفع ما لا یعلمونه و چیگونه میخوایم استدلال کنیم. بحث اصلی در مقام اینه که رفع یا واقعیه یا رفع ظاهریه. بعضی آمدن گفتن بنابر هر دو مبنا استدلال تمامه، چه رفع رو واقعی بگیریم چه رفع رو ظاهری بگیریم مشکل حله، لازم نیست فقط رفع ظاهری بگیریم. چرا؟ میگن شما از حدیث رفع دنبال چی میگشتی؟ دو چیز میخواستی، غیر از یه، هم میخواستی که به شما اطلاق عنان بده، راحتی بده، شما رو از کلفت خارج کنه و اطلاق عنان بده که هر جور دوست داشتی عمل کنیم، و دوم این که معارضه کنه با ادله احتیاط، ادله احتیاط نتونه برش وارد بشه. درست شد؟ میگن شما رفع واقعی رو در نظر بگیر. در رفع واقعی وقتی میگه، خب دقت کنید، آیستر توضیح میدیم، میخوام بنابرای مبانی آیستر توضیح بدم. وقتی در موارد رفع واقعی شارع متعال میگه که آقا در اینجا براءت واقعی وجود دارد در مقام شک، یعنی دیگه نوبت به مقام تزاحم حفظی نمیرسد تا شارع بخواد در مقام تزاحم حفظی جانب احتیاط رو بگیرد. شارع متعال میگه آقا فلبین مصلحت واقعی براءت وجود داره، براءت واقعی وجود داره، براءت واقعی چه اقتضایش لا اقتضایش، درست شد؟ ولی در جایی که براءت واقعی در این فرض وجود داره دیگه نوبت به این نمیرسه که شما بخوای بگی در مقام تزاحم حفظی کدام غرض مولا اهمیت قرار بده. بابا خود اینجا مولا میگه براءت دیگه، میگه حدیث رفع میگه اباحه واقعی وجود داره، براءت واقعی وجود داره، دیگه نوبت به بحث مقام تزاحم حفظی نمیرسه که بعد شارع متعال بیاد بگه در مقام تزاحم حفظی ادله براءت رو احتیاط مقدم میکنم. درستان این براءت واقعی از اساس ادله احتیاط رو از اساس موضوعش رو برمی‌داره. من میخوام یه نکته مهمتری رو بگم. بنابر این تصویر حتی میشه گفت این دلیل وارد بر ادله اصالت الاحتیاطه. چون دقت کردید ما تا حالا تو تصویری که آیت صدر میگرد تصویری که ادله براءت وارد بر ادله احتیاط باشن نداشتیم، یا ادله احتیاط وارد بودن یا متعارض بودن. بنابرای تصویر میشه بنابرای که حدیث رفع براءت واقعی را اثبات بکنه، اصلا میشود گفتش که در واقع حاکم بر ادله احتیاطه. چون ادله احتیاط میگن در فرض شک میخوام مقام تزاحم حفظی که هست، من این جانب مفسده رو و جانب الزامات رو مقدم میدونم، جانب الزام رو بگید. ولی شارع متعال میگه اصلا نوبت به تزاحم حفظی نمیرسه، واقع برات روشنه. گفتیم چی شد؟ بس اگه اینجوری بگیری اصلا حاکم میشه و کلا ادله احتیاط رو از ریشه بن میکنه. المرحله ثانیه فی فقره الاستدلال به رفع ما لا یعلمون و کیفیت الاستدلال بها، چگونه استدلال کنیم به فقره ما لا یعلمون. توضیح الحال فی ذلک اینه که ان الرفع در ما لا یعلمون یا واقعیه یا ظاهریه. فقط یقال ان الاستدلال علی المطلوب تام علی التقدیرین، میفهمن استدلال بر مطلوب بنابر هر دو تقدیر تامه. لان المطلوب در مقام چیه؟ دو تا چیز، الف اثبات و اطلاق العنان است، به و ایجاد و معارض لدلیل وجوب الاحتیاط است لو تم. میخوایم دلیل احتیاط رو اگر تمام باشه معارضه کنیم زمینش بزنیم. و کلل امرین یحصل به اثبات رفع الواقعی ایضا کما یحصل به ظاهری که توضیحتون دادم. اصلا میشه بگم که اصلا از اساس موضوع براءت رو برمی‌داره، موضوع ادله احتیاط رو برمی‌داره، اطلاق عنان هم که سر جای خودش هست. آقا استاد جواب میدن که آقا این حرف درست نیست. چرا؟ ایشون میفرماین که اگر رفع رو رفع واقعی بگیریم، رفع واقعی یعنی چی؟ یعنی در مقام شک حقیقتا حکم از شما برداشته شده، درسته؟ یعنی اختصاص احکام بالعالمین. اگر بخوایم براءت رو به معنای براءت واقعی بگیریم، یعنی در فرض شک حقیقتا حکم از شک برداشته شده. وقتی حقیقتا حکم برداشته میشه یعنی اختصاص احکام بالعالمین. ما هم اجماع داریم در مواد متعددی که احکام مشترک بین عالم و جاهله، در بعضی از موارد تنصیص شده که این حکم بین عالم و جاهل مشترکه. یعنی مثلا میاد میگه این حکم باید کفاره بدی، حضرت میگن باید کفاره بده عالما انجام داده یا جاهلا، به موضوع باشه یا به حکم، دقت کردید؟ تصریح میشه. روایت تو بعد از کفارات حج هست که تصریح میکنه حضرت چه حکم میدونه چی نمیدونه، چه عالما انجام میده نسبت به موضوع، چه جاهلا به موضوع انجام میده. خب بعد از احکام قطعا مشترک بین عالم و جاهل. خب این روایت حدیث رفع رو میخوایم چیکار بکنیم؟ و اگر بخوایم بگیم اون موارد حدیث رفع تخصیص میزنه، یه دیگه از جیبم میذارم، اینجا دیگه کثرت تخصیص در حدیث رفع میشه. این موارد اینقدر زیاده که با سیاق حدیث رفع سازگار نیست، پس نمیتونیم بگیم حدیث رفع رو حمله بر براءت واقعیه میکنیم. ولکن صحیح عدم اطراد المطلوب، صحیحیه که نمیشود مطلوب رو در اینجا مطرد دانست، علا تقدیر حمل رفع علی الواقعی. ما نمیتونیم در همه جا مطلوب رو به دست بیاریم اگر رفع رو حمله بر رفع واقعی بکنیم. چرا؟ چون اگر رفع واقعی بکنیم منجر به اختصاص به عالمین میشه. کثیرم ما یتفق العلم، خیلی وقتا ما یقین داریم، به اجماع یک جوری برامون یقین حاصل میشه. او قیام و دلیل روایت داریم علا عدم اختصاص تکلیف المشکوک علا تقدیر ثبوتی بالعالم. اینا ها چیکار بکنید؟ روایت داریم میاد میگه عالما و جاهلا کفاره بده، یا اینکه اجماع داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهلا. اجماع دلیل علمیش، روایت هم دلیل ظنیش که میاد میگه. ففی مثل ذلک یجب الالتزام به تخصیص حدیث رفع مع الحمل علی الواقعیه. باید بگیم تخصیص پیش میاد. خب اگه بگیم تخصیص پیش میاد، انقدر موارد زیاده منجر به تخصیص اکثر میشه. خلافا لما اذا حمل علی الرفع الظاهری، بله برخلاف اون موردی که این حمل بر رفع ظاهری بکنیم، حمل بر رفع ظاهری بکنیم مشکل نداره. وقت گذشت، ان شاء الله باقیش فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.